اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سهر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید 1402 در افغانستان، معاون رئیس جمهور آمریکا از ادامه بسته‌ماندن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان در این کشور ابراز تأسف کرده است. کاملا هرس بروز جمعه 24 ماه مارچ در پیام در صفحه توییترش نگاشته است: من به خاطر یک سالگی ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسطه در افغانستان و ممنوعیت زنان افغان از تحصیل در پوهنتون‌ها بسیار متاسفم. خانم هریس افزوده است که ایالات متحده آمریکا با پشتیبانی خود از حقوق زنان و دختران در سرتاسر جهان ادامه می دهد. طالبان پس از تسلط بر افغانستان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تا امر ثانی تعطیل کرده و نیز در ماه دسامبر 2022 دختران و زنان را از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها نیز تا اطلاع ثانی منع کرده اند. با آنکه گروه طالبان تعهد کرده اند که به زودی دروازه های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان باز می کنند، اما با وجود آغاز سال تعلیمی هنوز هم دختران از ادامه آموزش و تحصیل محروم ماندند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی دولت کانادا IRCC از ادامه روند تخلیه مهاجران افغان خبر داده گفته است که روز گذشته 354 پناهجوی افغان به آن کشور انتقال داده شده اند. این اداره گفته است که این مهاجران افغان 24 ماه مارچ به کانادا رسیده و قرار است که آنان در 30 جامعه مختلف در سرتاسر این کشور از جمله شهرهای اوتاوا و تورنتو جابجا شوند. مقام‌های کانادایی درباره این که این پناهجویان افغان از کدام کشور منتقل شدند چیزی نگفتند، اما در بیش از 19 ماه گذشته بیشتر این پناهجویان افغان از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و تاجیکستان به آن کشور انتقال داده شده اند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی حکومت کانادا اضافه کرده است که از آغاز روند تخلیه شهروندان افغانستان تا کنون بیش از 29,000 پناهجوی افغان به آن کشور منتقل گردیده اند. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید شمار افراد مسلح داعش نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. مایکل کوریلا که بروز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا صحبت میکرد، گفته است که در حال حاضر شمار افراد مسلح داعش در افغانستان به 2250 تن میرسد. او که هرچند این را یک تهدید عنوان کرد، اما افزود ما میبینیم که تهدید اصلی از سوی شاخه الصادق متوجه است که بیرون از افغانستان فعالیت میکند، اما در افغانستان نیز افراد مسلح دارد. وی گفت طالبان با داعش میجنگد و در برابر آنها معمولا عملیات های بزرگ را انجام میدهند و به گونه گروهی آنها را از بین میبرند، اما به گونه انفرادی جنگجویان داعش را تحت تعقیب قرار نمیدهند. آگهان شورای امنیت سازمان ملل متحد دفتر الصادق را به عنوان حلقه برای وصل منطقه‌ای داعش می‌شناسند که هم با شاخه خراسان داعش در افغانستان کار می‌کند و هم به نمایندگی از داعش در آسیای میانه و جنوبی فعالیت‌های منطقه‌ای خود را پیش می‌برد. مقام‌های محلی طالبان برای بلخ از سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زاره این ولایت خبر داده می‌گویند در نتیجه این سیلاب‌ها بیش از 300 خانه تخریب شده است. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای بلخ، روز جمعه 24 ماه مارچ با صدای آمریکا گفت سیلاب‌ها ناوقت روز گذشته پس از ریزش شدید باران سرازیر شده است. وزیری افزوده است که در اثر این حوادث طبیعی به باشندگان محل تلفات زیاد وارد شده، اما شمار دقیق آنان تاکنون روشن نیست. با گفته وی تیم‌های نجات برای رسیدگی به باشندگان محل به این ولسوالی رفتند و تلاش‌ها برای بیرون کشیدن افراد از زیر آوار جریان دارد. وی افزود که آمار دقیق تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در این ولسوالی را به زودی با رسانه ها شریک می کنند. برخی از رسانه های محلی افغانستان به نقل از منابع خود گزارش دادند که در این سیلاب ها دهاتن ناپدید شده و تا کنون اثر نوشت آنان هیچ خبری نیست. در این حال اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب های آنی در بیش از 20 ولایت این کشور خبر داده است. مقام های اداره گمرک سربستان می گویند که 9 مهاجر غیر قانونی به شمول شهروندان افغانستان را که در یک موتر باربری پنهان شده بودند پیدا کردند. با گفته آنها این موتر از یونان به سمت پولند حرکت کرده بود. در بیانیه این اداره گفته شده است که ماموران گمرک در مرز با مقدونیه شمالی هنگام تفتیش موتر جوانان مهاجر از افغانستان، پاکستان و سوریه را پیدا کردند. سربستان در قلب راه موسوم به مسیر زمینی بالکان موقعیت دارد که مهاجرین از آن طریق تلاش می کنند خود را به اروپا برسانند. اداره مهاجرت فنلند با نو ساختن دستورالعمل خود به تمام زنان و دختران افغان که به آن کشور مهاجر شده اند پناه می دهد. در گزارشی که در وبسایت شنگن ویزا انفو به روز پنجشنبه نشر شد آمده است که تعلیق تصامیم منفی در خصوص درخواست های پناهندگی شهروندان افغانستان و ویژه دختران و زنان شامل این اقدام است، زیرا وضعیت امنیتی افغانستان به شدت بی ثبات تلقی می شود. لورا سومینن مشاور اداره مهاجرت فنلند گفته است که از تاریخ 9 ماه جولای سال 2021 هیچ تصمیم برای بازگشت پناهجویان افغان اتخاذ نشده است. با گفته وی اگر پناهجویان معیارهای حمایت بین المللی را تکمیل نکنند معمولاً به دلایل بشردوستانه اجازه اقامت دریافت می کنند. مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. سازمان ملل متحد دیروز جمعه 24 ماه مارچ گفت از اعدام‌های فراقضایی اسیران جنگی توسط نیروهای روسیه و اوکراین در میدان جنگ عمیقاً نگران است. این اتهامات تازه اندک پس از آن بیان شد که کیف نیروهای روسیه را به کشتن یک نظامی اوکراینی متهم کرد. در ویدیوی نشر شده یک سرباز اوکراینی قبل از این که به ضرب مرمی کشته شود میگوید افتخار به اوکراین. ماتیلدا بوگنر رئیس هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین دیروز جمعه در یک کنفرانس خبری در کیف پایتخت اوکراین گفت اداره تحت امرش اخیراً قتل‌های را توسط هر دو جناح نیروهای روسی و اوکراینی ثبت کرده است. بوگنر گفت ما در مورد اعدام‌های فراقضایی حد اکثر 25 اسیر جنگی روسیه و افراد توسط نیروهای اوکراینی در هنگام جنگ عمیقاً نگران هستیم که آن را مستندسازی کرده ایم. خانم بوگنر افزود این اعدام‌ها اکثر در میدان نبرد بلافاصله پس از دستگیری اسیران جنگی صورت گرفته است. خانم بوگنر همچنین در مورد اتهام 14 نیروی اوکراینی که پس از اسارت به دست نیروهای روسی اعدام شده اند ابراز نگرانی عمیق کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک جنرال ارشد ایالات متحده امریکا 23 ماه مارچ هشدار داد که ایران می تواند در کمتر از 2 هفته مواد سوخت لازم برای استفاده در بمب‌های هسته‌ای و در چند ماه دیگر سلاح هسته‌ای بسازد. اما مارک میلی لویدریستیز قوای مسلح ایالات متحده هین صحبت با قانونگذاران امریکایی گفت کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد باقی می ماند. این جنرال ارشد آمریکایی افزوده است که ما اردوی ایالات متحده گزینه‌های متعددی را برای رهبری کشور تهیه کردیم تا آنها در صورتی که یا هنگامی که ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای بزند آنها را مورد غور قرار دهند. این در حالی است که کولن کال معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا نیز ماه گذشته با قانونگذاران گفت که اگر ایران تصمیم گیرد که مواد سوخت کافی برای سلاح هسته‌ای بسازد حدود 12 روز طول می کشد. این تخمین نسبت به سال 2018 زمانی که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شد تفاوت فاحشی دارد. در آن صورت تخمین زده می شد که ایران برای ساختن چنین مواد به حدود یک سال زمان نیاز دارد. جنرال کوریلا گفته است که نیروهای نیابتی ایران از ماه جنوری سال 2021 تا کنون 78 بار با استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین و راکت بالای نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله کردند. در همین حال آقای میلی و مایکل کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز پنجشنبه در جلسات جداگانه با قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که ایران از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی و نیروهای نیابتی با بی‌ثباتی در شرق میانه ادامه داده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک دیدبان حقوق بشر روز جمعه 24 ماه مارچ گفت در اثر حمله هوایی ایالات متحده 14 جنگجوی مورد حمایت ایران در سوریه کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که این حمله یک اقدام تلافی جویانه در برابر حمله تیاره بی‌سرنشین بر یکی از پایگاه‌های نیروهای ایالات متحده در سوریه بوده که در اثر آن یک قراردادی آمریکایی کشته و 6 قراردادی دیگر زخمی شده اند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که درون کامیکازا که منشأ آن ایران است، یک مرکز حفظ و مراقبت ائتلاف به رهبری آمریکا را در حسکه واقع در شمال شرق سوریه هدف قرار داد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این حمله دستور حملات دقیق را بر ضد گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران ایران در سوریه صادر کرد. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که از میان 14 نفری که در حمله هوایی آمریکا کشته شدند، 9 تن آن شهروندان سوری بودند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به گزارش های این ساعت. مایکل مکال رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور میخواهد تا اسنادی را بر ارتباط خروج عجولانه ایالات متحده آمریکا از افغانستان در سال 2021 ارائه دهد. مکال گفته که خروج مفاجعه بار از افغانستان ایالات متحده را ضعیف‌تر جلوه داده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تشویق کرده تا به اوکراین حمله کند. سندیسین گزارش در این رابطه دارد که جزئیات آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
خروج عاجل نیروهای ایالات متحده از افغانستان در آگست 2021 و صحنه‌های از هرج و مرج در میدان هوایی کابل که نشان دهنده وضع افغان‌هایی بود که می‌خواستند کشور را ترک کنند، دوباره مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده اکثریت هستند، مکال رئیس کمیته امور خارجی این مجلس آنچه را او فاجعه خروج ایالات متحده می‌خواند مورد تحقیق قرار می‌دهد. مکال می‌گوید که اداره جو بایدن ایالات متحده را در برابر دشمنان آن ضعیف جلوه داده، رهبران روسیه و چین را تشجیه کرده است. مکال می‌گوید:
We saw not too long after the fall of Afghanistan on satellite imagery.
ما در تصاویر ماهواره‌ای شاهد آن بودیم که به زودی به تعقیب سقوط افغانستان، فدراسیون روسیه به سوی اوکراین در حرکت شد. این موضوع اگر نبود، بلکه موضوع چه وقت بود که پوتین به فکر این شد که وقت این کار فرا رسیده است. و ما حضور عساکر را دیدیم، بعدن شاهد هجوم بودیم، بعدن ما رئیس جمهور شی جینگ پینگ را دیدیم که چگونه تایوان را مورد تهدید قرار داد.
چندین عضو دموکرات این مجلس به این نکته اشاره می کنند که اداره ترامپ قبلا تاریخ مشخص خروج از افغانستان را معین کرده بود و بعدن رئیس جمهور جو بایدن روی صحنه آمد و به جنگ طولانی ایالات متحده پایان بخشید. بسیاری از قانونگذاران به کشتار بمبگذار انتحاری و کشته شدن 13 تن از عساکر امریکایی در میدان هوایی ونگلی کابل در جریان خروج من حیث یک ناکامی امنیتی می نگرند. مکال از انتونی بلینکن خواست تا اسنادی را به شمول کیبل چینل مخالف را که در جولای 2021 از سوی دیپلومات هایی که در سفارت ایالات متحده در کابل وظیفه داشتند و در آن از خطر فروپاشی در برابر پیشرفت سریع طالبان یادآوری شده بود فراهم کند. چنل مخالف یک طرز العمل ارتباطی است که مامورین وزارت خارجه را قادر می سازد تا نظرات متفاوت را در مورد مسائل پالیسی خارجی به توجه وزیر خارجه برساند بدون اینکه خوف از عواقب آن داشته باشند. بلینکن گفت وزارت خارجه با کمیته یک جا کار کرده و در همین اواخر هزاران ورق از پلان بیرون کردن سفارت ایالات متحده از کابل را فراهم کرده است. اما او گفت که به هیچ وجه حاضر نیست تا محتویات کیبل چینل مخالف را تسلیم دهد.
It is vital to me that we preserve the integrity of that process and of that channel.
این برای من خیلی مهم است تا سالم بودن پروسه و آن چینل مخالف را حفظ کنم و قدم های بر ندارم که تأثیرات ناگوار بر حاضر بودن سایرین در آینده داشته باشد که بتوانند نظریات مختلف خود را در مورد پالیسی های تعقیب شده ارائه بدهند.
مکال گفت که او به بلینکن تا روز دوشنبه وقت خواهد داد تا محتویات کیبل چینل مخالف را تسلیم بدهد، در غیر آن از او استعزاری گرفته خواهد شد. او گفت امریکایان خواهان پاسخهای به سقوط حکومت افغانستان، خروج ایالات متحده و گرفتن قدرت توسط طالبانند.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای امریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای امریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای امریکا با افزایش وقت این برنامه و با بازتاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای امریکا، صدای شما. توبرکلوز یا بیماری سل یک انتان باکتریایی ششها بوده و یکی از کشنده ترین بیماری ها در سطح جهان پنداشته میشن. میزان واقعات توبرکلوز پس از دهه ها تلاش پایین شده، اما اخیراً واقعات توبرکلوز دوباره افزایش یافته است. چهارم حمل روز جهانی مبارزه علیه توبرکلوز بود و هنری ریجبل خبرنگار صدای امریکا در مورد تلاش دانشمندان برای ساختن واکسن توبرکلوز گزارش تهیه کرده که از همکارم میرویس رحمانی میشنویم.
توبرکلوز سال گذشته جان حدود 1.6 میلیون انسان را در سراسر جهان گرفت. دکتر لوسیکا دیتیو از مؤسسه مشارکت برای توقف توبرکلوز میگوید که پیشرفت‌های اخیر در مبارزه و مهار کردن توبرکلوز با وقوع شیوع ویروس کرونا در جهان با عقب‌گرد مواجه شد.
وضع ممنوعیت ها بر رفت آمد مردم به خاطر شیوع کرونا، تخصیص تمام منابع صحی چون تجهیزات صحی، شفاخانه ها، دواخانه و کارمندان صحی برای مبارزه با شیوع کرونا همه سبب شد تا توجه از مبارزه با توبرکلوز به مبارزه با کرونا تغییر کند.
دکتران میگویند که این سبب شد تا واقعات تداوی ناشده و تشخیص ناشده توبرکلوز نزد افراد افزایش یابد. هند بیشترین واقعات مرگ و میر ناشی از توبرکلوز را تجربه کرد. در این کشور در سال 2021 بیشتر از 500,000 نفر در اثر ابتلا به توبرکلوز جان خود را از دست داد که یک سوم میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در تمام جهان بود. امیدهایی وجود دارد که انسان در مبارزه علیه مهار کردن این بیماری کشنده تا چند سال آینده پیروز شود. هند در سال 2022 حدود 2.4 میلیون انسان مبتلا به توبرکلوز را تشخیص و تداوی کرد. اندونزیا، بنگلادش، نایجیریا، آفریقای جنوبی، ایتوپیا و برازیل نیز پیشرفت‌هایی در مبارزه با توبرکلوز داشتند. هر سال در 4 حمل یا 24 ماه مارچ روز جهانی مبارزه با توبرکلوز تجلیل می شود. این روز به خاطر ارج گذاری به سال روز کشف باکتریای عامل توبرکلوز توسط رابرت کاخ، دکتر آلمانی، در سال 1882 میلادی نامگذاری شده است. شعار امسال روز جهانی مبارزه با توبرکلوز بله ما می توانیم توبرکلوز را مهار کنیم است. هن گفته است که در نظر دارد تا سال 2025 توبرکلوز را در این کشور از بین ببرد. سازمان جهانی صحت سال 2030 را هدف برای از بین بردن کامل توبرکلوز در سطح جهان تعیین کرده است. دکتر لوسیکا دیتیو از مؤسسه مشارکت برای توقف توبرکلوز میگوید که امکان ساختن واکسن توبرکلوز تا 2 یا 3 سال آینده وجود دارد.
We are pretty convinced that the world ما جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی بزرگ برای مبارزه با تبرکلوز داریم. این همه برای ما امید می دهد که می توانیم تبرکلوز را ریشه‌کن کنیم.
اما ریشه‌کن کردن توبرکلوز کار ساده و ارزان نیست. این کار به 230 میلیارد دلار پول برای 8 سال آینده نیاز دارد. دکتر لوسیکا میگوید که با توجه به واکنش جهان به شیوع ویروس کرونا، امکان تهیه بودجه مهار کردن توبرکلوز نیز وجود دارد. شیوع و مرگ میر ناشی از توبرکلوز بیشتر در کشورهای فقیر دیده می شود. دانشمندان میگویند که فرصت‌های کم تجارتی سبب شده تا تحقیقات بیشتر در مورد ساختن دواهای جدید توبرکلوز صورت نگیرد، اما ساختن واکسن توبرکلوز می تواند جان میلیون ها انسان را از مرگ نجات دهد.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا بنابر تقاضای مکرر شما شنوندگان عزیز از تاریخ یکشنبه ششم حمل 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
مقامات اوکراینی پس از نشر یک ویدیو که در آن سربازان روسی یک زندانی غیر مسلح نظامی اوکراینی را میکشند، خواستار تحقیقات جنایت جنگی شدند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است، اما چگونه این جرم ادعا شده تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؟ گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
در ویدیوی دلخراش نشر شده تاریخ ششم ماه مارچ شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد که نیروهای روسی یک زندانی جنگی غیر مسلح اوکراینی را می‌کشند. مقامات اوکراینی با پوشیدن یونیفرم نظامی این کشور و با شعار افتخار به اوکراین از محکمه بین المللی جرایم خواستار تحقیقات در این مورد شدند. بعدن اندری کوستین، سارنوال اوکراینی، بیان داشت که تحقیقات از سوی اوکراین در مورد قتل این زندانی غیر مسلح نظامی اوکراینی آغاز شده است. این در حال است که نیروهای مسلح اوکراین میگویند که مردی که به نظر می رسید تیرباران شده باشد یک نشانزن اوکراینی به نام الکساندر میتسیویسکی بوده است. اما کارشناسان آمریکایی معتقدند که این ویدیو می تواند به عنوان مدرک و شواهد برای جنایات جنگی پیش شود که توسط نیروهای روسی در اوکراین صورت گرفته است. دیوید شبر از شورای روابط خارجی ایالات متحده است.
این فیلم واضحاً شواهد از جنایت جنگی انجام یافته را نشان می‌دهد و آشکارا این فیلم نه تنها به تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم، بلکه راه را به تحقیقات محکمه اوکراینی باز می‌کند. در آن محاکم به این جرم پرداخته می‌شود که کدام واحدهای نظامی در آن منطقه حضور داشته و در آن زمان کی در رأس بوده است.
وین جوردش، وکیل بریتانیایی و رئیس تیم‌های سیار عدالت که جمع از محققان بین المللی که دفتر محکمه عالی اوکراین را حمایت می‌کنند، می‌گوید که محکمه باید تعیین کند که آیا جنایت جنگی که گفته می‌شود صورت گرفته است از نظر قانونی به عنوان نسل کشی طبقه بندی می‌شود یا خیر.
It is almost certainly a crime against humanity.
یقیناً که این یک جنایت علیه بشریت است. تنها سوالی که باقی مانده این است که آیا نسل کشی بوده است یا نه، و برای ارزیابی آن زمان در کار است.
این در حال است که پروفسور جنیفر تراهان از مرکز امور جهانی دانشگاه نیویورک به این باور است که ویدیوی قتل نشانزن اوکراینی یادآور این اقدام است که چرا برای بررسی جنایات جنگی روسیه در اوکراین به ایجاد یک تریبیون بین المللی نیاز است.
اگر تجاوز صورت نمی گرفت، هیچ یک از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را نمی داشتیم. ما در این ویدیو جنایات وحشتناک را نمی داشتیم و هیچ یک از قتل‌ها و آسیب‌ها را نمی دیدیم. پس این یک یادآوری است که چرا ما به این محکمه نیاز داریم.
این در حال است که ممکن کارشناسان در مورد بررسی و پیگرد قانونی که ارتکاب جنایات جنگی چگونه صورت گرفته است اختلاف نظر داشته باشند. شواهد مانند ویدیوی کشته شدن این مرد اوکراینی شک و تردید اندک را برای برگزاری تحقیقات بین المللی به جا می گذارد.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما. شوزی چیو رئیس اجرایی شبکه اجتماعی تیک تاک روز پنجشنبه در برابر درخواست قانونگذاران ایالات متحده برای ممنوعیت این اپلیکیشن استدعایی کرد و ادعا نمود که این اپلیکیشن با حزب کمونیست چین ارتباط ندارد. اما نگرانی های دو حزبی در مورد امنیت 150 میلیون کاربر آمریکایی این اپلیکیشن همچنان ادامه دارد. برگردان این گزارش را از ما سحر عظیمی بشنوید. رئیس شرکت تیک تاک روز پنجشنبه در حال دفاعش را ارائه کرد که خواست هر دو حزب برای ممنوعیت این اپلیکیشن یا محدود کردن شدید استفاده از آن شتاب بیشتری می گیرد. کیتی مکمورس راج نماینده ی جمهوری خواه گفت تیک تاک کلکتس نیرلی ایوری دیتا پوینت
امیجنبل. تیک تاک تقریبا همه اطلاعات سایبری را جمع آوری می کند، از مکان افراد گرفته تا آنچه که تایپ می کنند و کپی می کنند، با چه کسی صحبت می کنند، داده های بایومتریک و موارد دیگر. ردیاب های شما در سایت های سراسر وب تعبیه شدند. تیک تاک همه ما را زیر نظر دارد و حزب کمونیست چین می تواند از آن با عنوان ابزاری برای دستکاری ایالات متحده آمریکا در کل استفاده کند.
شوزی چو مدیر عامل شرکت تیک تاک گفت که اپلیکیشن آنها جایی برای آزادی بیان است و شرکت او در تلاش است تا از داده های ذخیره شده در مکان های در ایالات متحده و سنگاپور محافظت کند.
من هیچ مدرکی دال بر دسترسی دولت چین به این داده ها ندیدم. آنها هرگز از ما نخواستند و ما هم ارائه نکرده ایم.
قانونگذاران نگران هستند که شرکت بزرگ بایت‌دنس که تحت کنترل حزب کمونیست چین است روی تیک تاک نفوذ دارد. فرانک پالن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان گفت
ترکیب مالکیت تیک تاک توسط حزب کمونیست چین و محبوبیت این اپلیکیشن آن خطر آن را برای کشور ما و حریم خصوصی ما تشدید می کند.
کارشناسان امنیت جهانی معتقدند که این اپلیکیشن می تواند یک فاجعه امنیت ملی باشد. کیت کرچ رئیس مشترک کمیسیون امنیت فناوری جهانی است و می گوید
تیک‌تاک برنامه ای است که به هدف قرار دادن ساخته شده است و اگر چین می تواند یک بالون را به سلاح تبدیل کند، به این فکر کنید که با 150 میلیون کاربر تیک‌تاک که تنها در ایالات متحده هستند چه کاری می تواند انجام دهد.
اما چو به دنبال رد این ادعا هست و می افزاید
بایت‌دنس تحت مالکیت یا کنترل دولت چین نیست، این یک شرکت خصوصی است. 60% از شرکت متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی جهانی، 20% متعلق به مؤسس و 20% متعلق به کارمندان در سراسر جهان است.
چین میگه که ایالات متحده هنوز هیچ مدرکی مبنی بر تهدید امنیت ملی این اپلیکیشن را نکرده است. وانگ وین بن سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید و همه قانونگذاران ایالات متحده با درخواست برای ممنوعیت موافق نیستند. جمال بوم نماینده دموکرات در این مورد گفت
تیک تاک به عنوان یک پلتفرم، یک جامعه و فضا برای آزادی بیان برای 150 میلیون آمریکایی ایجاد کرده است.
ممنوعیت تیک تاک میتواند برای بسیار از آمریکایی های جوانتر به شدت نامطلوب باشد، عاملی که قانونگذاران ممکن است پیش از انتخابات سال 2024 در نظر بگیرند. در بخش برنامه میرسیم با پایان سرویس خبری دری و پشتوی صدای آمریکا. برنامه های ما در اینجا خاتمه پیدا میکنم. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی از روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.